بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی نبینا نبی الرحمة ابی القاسم محمد و آله آل الله. سلام عرض میکنم معذر محترم خواهران عزیز، تبریک میگم این ایام رو و به ویژه عید مبارک قدیر رو که در پیش. قدیر شروع تشیع نیست، ولی شاید از برجسته ترین یا برجسته ترین نماد تشیع باشه. اگر اتفاقات بزرگی که در روز قدیر افتاد و بعد بخشی از اونها انکار شد و بخشی تحریف یا تفسیر به رأی شد، بخشی از اون سانسور شد، بخشی از اون به نحوه های دیگری تعبیر و تفسیر شد، حتی اگر روز خاص قدیر نبود، اگر کسی 23 سال رفتار پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو از قبل به دقت ملاحظه می کرد یا بکنه، باز به منزلت علی ابن ابی طالب علیه السلام در نزد پیامبر اکرم می رسه. یعنی اعلامیه قدیر در واقع تصریح بود بر اون چه که در ظرف 23 سال قبلا پیامبر به همه فهمونده بودن، نگاهشون رو به آینده اسلام، نه فقط آینده حکومت اسلامی، آینده اسلام به طور کلی و آینده از جمله حکومت، و نگاهشون رو، نگاه خاصشون رو به علی بن ابی طالب که اولین مسلمان است و هیچ کس در جهان اسلام و در امت اسلام و در بین اصحاب پیامبر مثل علی نبود که از کودکی در کنار پیامبر و در دامان پیامبر بزرگ شد اصلا. یعنی علی از دوران کودکی تربیت شده شخص پیامبره. بنابراین حتی اگر او اتفاق خاص، اون نمایش تاریخی آگاهانه عمدی معنادار قدیر هم نبود، باز نگاه پیامبر به مسائل بعد از خودشون و نگاه خاصشون به علی بن ابی طالب روشن بود. قدیر در واقع جمع‌بندی یک تاریخ بود. 23 سال تاریخ رو جمع‌بندی کردن و تصریح کردن که اگر کسانی هنوز هم متوجه نیستن یا ممکنه به نحو دیگری او ارتباطات قبلی و تأکیدات قبلی رو تفسیر بکنن، دیگه آشکارا اعلام شده باشه. بنابراین تشیع شروعش از قدیر نیست، قدیر آغاز تشیع نیست، قدیر نماد تشیعه. این یک نکته. یک نکته راجع به تشیع و مسئولیت امروز ما و شماست به عنوان طلبه. خب خواهران اینجا فرمودن از هم ایران و مناطق مختلف ایران و هم از 7-8 کشور دیگه غیر ایرانی تشریف آوردن اینجا و مشغول درس و بحثن. اینجا طلب رحمت میکنیم برای همه کسانی که تلاش کردن در این باب، از جمله سرکار خانم طهایی که از قبل از انقلاب ما اسم ایشون رو میشنیدیم، از مادرم و از خانمای دیگه‌ای که تو صحنه‌ها کمابیش فعال بودن و حضور داشتن، و در اینجا از شخص ایشونم با احترام یاد میکنیم، طلب رحمت و مغفرت میکنیم. تلاش های امثال ایشون بود که یک مسیری رو باز کرد و امروز باعث میشه که یه مرکزی تو مشهد ده ها نفر خواهران از کشورهای مختلف بیان جذب بشن برای آگاهی از معارف اسلام و تشیع. امیدواریم انشاءالله آثار و برکات یه چنین حرکتایی در آینده هم بیشتر از گذشته دیده بشه در کشور و در خارج از کشور. یک نکته راجع به طلبگی عرض بکنیم و بعد ببینیم چگونه از فرهنگ قدیر و فرهنگ تشیع باید محافظت کرد امروز، چون خطراتی که در صدر اسلام متوجه مکتب بود همچنان متوجه مکتب هست. یعنی شما میدونید چند جریانی که در برابر اسلام علوی ایستادند هیچ کدام جزء کفار نبودند، همه مسلمان بودند، شهادتین گفتند، رو به کعبه نماز میخواندند، اهل قرآن بودند، اهل نماز و روزه بودند، برخی از اینها اهل جهاد بودند، از درون امت اسلام و از درون حتی یاران خود علی ابن ابی طالب، حتی از درون شیعه دو سه جریان بیرون آمد علیه علی و مکتب علی ایستاد، که من به اونها اشاره بکنم که اینا فقط مسائل دیروز نیست، امروز هم به شکلای دیگه گرفتارشیم و در جریانیم و باید با اونها با هوشیاری و بصیرت مواجه شد. به عنوان نمونه من اشاره میکنم، یکی به جریان مرجعه و یکی به جریان خوارج و سوم جریان قلات افراطیون. هر ستای اینا از درون شیعه و یاران علی و سربازان علی علیه علی ابن ابی طالب علیه السلام خروج کردند و شورش کردند و انشعاب کردند. همه مدعی حب علی و اهل بیت بودند، در کنار علی شمشیر زده بودند. حالا به باز به اون جریان‌های بزرگتر اسلامی که شیعه و سنی تقسیم میکنه به اون کار ندارم. در درون خود شیعه سه جریان شیعی با علی در افتادن، با خود علی ابن ابی طالب بیش از سه تا بودن. حالا به سه تاش اشاره میکنم، مرجعه، خوارج و قلات، و این سه طرز فکر هنوزم هست به شکلهای دیگه. یکی از وظایف طلبه، ما و شما که کارمون طلبگی است، اینه که این جریان ها رو و ریشه هاش رو و آثارش رو درست بشناسیم، با موارد مشابهش امروز هوشیارانه مواجه بشیم. با اشخاص ما خیلی کاری نداریم، با جریان ها کار داریم. اشخاصی که 1000 سال پیش 1400 سال پیش منشأ آثاری شدن امروز نیستن، رفتن، ما با اونا سر و کار نداریم الان. ولی خط‌ها رو، خطوط رو باید بشناسیم که دوباره گرفتار این چاه و چاله‌های فکری اینها نشیم. یه نوع مرزبانی فکری، مثلا کار طلبه، کار عالم دین، مرد و زن از جمله یکیش چیه؟ یعنی در رأسش هستن، اصل هویت طلبگی مرابطه است. مرابطه به تعبیر قرآن که در قرآن کریم به کار میره، مرابطه یعنی چی؟ رباط الخیل که قرآن میفرماد، که در آیه 60 سوره مبارکه انفال میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. خب این در مورد مرزبانی سرزمین های اسلامی است از شر دشمنان مهاجم. اما در روایات در ذیل این آیه و در توصیف کلمه رباط و مرابطه اهل بیت علیهم السلام بحث میکنن که این مرابطه و مرزبانی فقط مرزبانی فیزیکی از سرزمین ها نیست، مرزبانی فکری، شناخت و دفاع دقیق و درست از هویت اعتقادی ما، هویت اسلامی و شیعی هم هست. و بلکه این نوع مرزداری پیچیده تر و مشکل تره. اون نوع مرزداری همه میتونن، هر کس بدن سالمی داره و سلاحی داره میتونه بره، اما این مرزبانی رو همه نمیتونن. مرزبانی فکری احتیاج به ذخایر علمی و عملی و معنوی زیادی داره. هوشیاری میخواد، شجاعت میخواد، معرفت میخواد. بدون اینها، وقت دانش میخواد، آگاهی میخواد، بدون اینها نمیشه مرزبانی فکری کرد. تعبیری که قرآن میفرماد که در برابر تهدیدهای مختلفی که نسبت به امت اسلامی میشه، با تمام قوا، مستطعتم، با تمام قوا و ظرفیت آماده باشید، شامل هجومهای فکری و اعتقادی و اخلاقی به امت اسلام هم میشه، بلکه این هجومها از اون هجوم فیزیکی خطرناکتر هم هست. چون اگر هویت اعتقادی، هویت ایمانی حفظ بشه ولی سرزمین مسلمین اشغال بشه، امیده هست، اونا مجاهد میشن، دفاع میکنن، دشمن رو بیرون میکنن، مرزها رو پس میگیرن. اما اگر مرزهای فرهنگی، اعتقادی، اخلاقی و هویت ایدئولوژیک اسلامی شیعی درست حفظ نشد، کلا سرمون رفت، به لحاظ فرهنگی یک ملت از دست رفت، حتی اگر او کشور اشغال هم نشه، سرزمینش عملا سقوط کرده و به دست دشمن افتاده. وقت اگر اشغال هم بشه که دیگه مضاعف میشه فشار، دیگه دفاع و مقاومتی هم نخواهد شد. بنابراین مرابطه، رابطو از جمله و شاید مهمتر از مرزبانی سرزمین های مادی، شامل مرزبانی از سرزمین های فکری مرزبانی از هویت اسلامی و شیعی میشه. اگر قرآن میفرماد با تمام قوا با همه ظرفیت مستطعتم آماده بشید برای دفاع از مرزها، دفاع از مرزهای عقیدتی را میفرماد. رابطو در آیه دیگه از قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنو اصبروا، یک ای مؤمنین یک مقاومت، زود از پا در نیایید، و صابروا دوم مقاومت جمعی، مقاومت فردی بله، صابرو مقاومت دست جمعی هم بله، تشکیلات، و رابطو مرزها رو محکم بشناسید و حفظ بکنید، هم مرزهای مادی و سرزمین اسلام، هم مرزهای فکری و هویتی و اخلاقی رو. رباط، رباط الخیل، رباط اون ریسمانیه که حیوانات رو اسبا رو باش میبندن، رباط الخیل یعنی از بستن اسبا، اسبا رو که میبندن تو خط مقدم، مرزدارها اسبایی رو که برای مرزداری میبستن آماده نبرد همیشه، و اونا برای همین میگفتن، میگن مرابطین. رابطو یعنی تو خط مقدم در مرزها حضور همیشگی زنده داشته باشید، خطوط دفاعی رو محکم کنید، اسبها به گونه ای به هم سوار نظام به هم چسبیده باشن و پیوسته شده باشن که هیچ راه نفوذی برای دشمنان اسلام نباشه در سرزمین‌های فکری و معرفتی اسلام. با تشکیلات منظم سوار نظام با همه تجهیزات تو خط مقدم حضور داشته باشید. کار طلبه تو عرصه فکری معرفتی اینه، تو خط مقدم با تمام قوا و با تمام تجهیزات، یعنی با آگاهی، با دانش، با سواد، با فکر، با حضور ذهن. مرابط رو میگن یعنی کسی که در کمین نشسته منتظر دشمنه، یعنی قبل از اینکه دشمن هجوم بیاره این آماده است. مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه تعریف میکنه مرابطه رو، میگه که المرابطه هی الارصاد لحفظ الثقل، کمین نشستن، کمین گرفتن برای مراقبت از مرزها، مرزهای مادی و مرزهای فکری و اعتقادی. همه فقها میگن مرابطه و دفاع از مرزها واجبه، واجب کفایی است. اگر من به کفایه به حد کفایت افرادی نبودن واجب عینی است عملا. خط هجوم و نفوذ دشمنان اسلام به دارالاسلام، چه دارالاسلام فکری چه دارالاسلام فیزیکی، احساس شد بر کل امت واجبه که دفاع کنند و اون سوراخ‌ها و منافذ رو ببندند و رفع خطر بکنند. و روایت متعددی داریم در اینکه این رباط، رباط فقط عرض کردم جنگ مادی نیست، اشغالگری فکریه. وقت کی میتونه در خط مقدم در کمین باشه در عرصه مباحث فکری؟ طلبه‌ای که هم به لحاظ ذخایر معنوی هم به لحاظ ذخایر فکری گستره دانش، هوشیاری، مطالعات وسیع تو صحنه باشه، و هم عملگرایی، فقط هم ذهنگرایی نیست. طلبه ما فقط اهل علم نیست، این تقسیم میکنم میگن کیا اهل علمن کیا نیستن، این نباید ما رو فریب بده که مثل که یه عده قرار اهل علم باشن بقیه اهل عمل باشن. اهل علمی که اهل عمل نیست اهل علمم نیست. عملگرایی حتی در مورد زنان و خانم ها که شما خانم هستید، تا میگن عملگرایی زود به فکر عمل مردانه نباید افتاد، رفتار مردانه تو صحنه، رفتار و فعل و عملگرایی زنانه در عرصه های جهاد و مبارزه، چه جهاد فکری چه جهاد سیاسی حتی نظامی در مواردی، اینا حرفای تازه نیست در طول تاریخ. شما میدون اصلا این انقلاب ما شروع زنانه داشته، قبل از 19 دی قم که طلابیان، 17 دی تو همین مشهد تظاهرات شد و خانما بودن. اصلا انقلاب اسلامی شروع زنانه بود. من یادم میاد همون موقع مادر خود من بود جزو همون جمعی که اومدن و بعضی از خانوما و اینا که یه دی زیاد شدن دستگیر شدن کنار نزدیکی چاره شهدا، اینا همین چاره نادری آمدن بیرون، یه پرده ای دستشون بود که ما آزادی زندانیان سیاسی را خواهانیم. بعضیشون هم از این روبنده ها زده بودن که شناخته نشن، شعارشون هم الله اکبر. اصلا اولین تظاهرات در انقلاب اسلامی سال 56 این تظاهرات بود، حتی قبل از قم. خب این خانمایی که تو صحنه بودن او زمانا، یا شاید در جمع هم شاید باشن بعضی از اون خانما، نمیدونم، زنانی که محکم ایستادن، بازداشت شدن تو زندان، کتک خوردن، از حرفشون برنگشتن. من هم موقع یادم که چون مادر خودم در با همین جمع ها بود اینا، من یادم قبل از انقلاب آموزش میدیدن که اگر تو تظاهرات و درگیری کسی گلوله خورد نمیتونه بره بیمارستان، بازداشت میشه، اینا آموزش میدیدن که تو خونه ها برن چجوری گلوله رو از بدن مجروحا بیرون بیارن، بخیه بزنن. بیمارستان های مخفی زیرزمینی انقلابی تشکیل داده بودن. من یادم اینا آموزش نظامی دیدن قبل از انقلاب که چطور تیراندازی کنن، نارنجک پرتاب کنن فلان. یادم از مادر خودم که از قبل از انقلاب، سالها قبل از انقلاب، اعلامیه‌های امام رو چطور تایپ میکرد، پخش میکرد. و بعد تو انقلاب تو تمام این صحنه ها اینها بودن و بعد از انقلاب باز رفتن این زنان و خانم ها رفتن خدمت به محرومین و فقرا، درمانگاه زدن، خیریه زدن، از طرف بنیاد مستضعفین برن خونه های محرومین رو پیدا کنن و اینا، همه جا بودن زنان ما. امام میگفت جنگ بدون این زنان به جایی نمیرسید. اگر زنان نبودن تو صحنه که جنگ ماند، نه کسی جبهه نمیرفت. اونا بودن که صحنه رو نگه داشتن. و اینا معنا الان نیست که شما بگید بله حالا دوران مدرن ما دیگه از اضطرار زنان هم گفتیم بیان تو صحنه و اینا. اصلا هم چیزی نیست. در صدر اسلام زنان مجاهد یکی دوتا نبودن. من فقط به عنوان نمونه بعضی از یکی دو تا از خانم‌ها که در مکتب علی و فاطمه سلام الله علیهما تربیت شدن، اولین زنان، بعضی از زنان برجسته‌ای که رهبران اسلام انقلابی و شیعی و اصیل بودن، شما ببینید چه زنانی بودن. خانمی مثل ام الخیر داریم، بنت حریش ابن سراقه بارقی. این خانم هم خطیبه، سخنرانه، هم اهل قلمه، شاعره، عالمه، قرآن شناسه، مجاهده، یه انقلابی علوی در کوفه، اهل عبادت و تهجد هست، رزمنده هست، شجاعه، یک سخنران فوق‌العاده قوی و ادیب، و از فرماندهان تبلیغاتی و جنگ روانی بود در جبهه صفین و در جبهات حضرت امیر. به حدی که این خانم علیه نیروهای معاویه شعر میگفت، خودش هم میامد تو جبهه تو خط مقدم شعراش رو با صدای بلند میخوند که رزمندگان سپاه امیرالمؤمنین رو تقویت روحی کنه که برید به جنگ و جلو. تقویت تشجیع میکرد رزمندگان علی بن ابی طالب علیه السلام. تو جبهه حضرت امیر اجازه میدادن بعضی از خانم‌ها میامدن تو جبهه سخنرانی میکردن برای رزمنده‌ها تو خط مقدم که باید برید جلو بجنگید و شهید بشید یا پیروز بشید. به جهاد فرا میخوندن رزمنده‌ها رو. بعدها که حکومت حضرت امیر سقوط کرد، حضرت امیر شهید شدن، امام حسن حکومتشون سقوط کرد، دست معاویه افتاد. معاویه اینقدر آتش گرفته بود از دست بعضی از این خانوما که در واقع این خانوما پیشکسوتای شما هستن، اولین زنان طلبه مجاهد مکتب فاطمه و علی سلام الله علیهما هستن. اینا تو دستگاه اینا تربیت شدن. این معاویه وقتی حاکم شده بود اینقدر عصبانی بود که از خیلی‌ها دیگه ساکت که شدن دست کشید، از بعضی از این خانوما رو گفت اینا رو باید بریم بازداشت کنیم، بیاریم اینجا، من می‌خوام اینا انتقام بگیرم. بعضی از اینا احضار شدن، از جمله همین خانم ام الخیر. اونجا سالها بعد حالا قدرت افتاده دست معاویه، امیرالمومنین علیه السلام شهید شدن، حکومت امام حسن سلام الله علیه سقوط کرده، معاویه حاکم شده، نامه می‌نویسه به فرماندار کوفه که این ام الخیر رو، چند تا زنا رو، خانوما رو اسم می‌بره، میگه اینا رو بعد هر جا هستن پیدا کنید بازداشت کنید بیارید اینجا، یعنی از عراق بیارید به شام، اینو از جمله اینو پیدا کنید بفرستید، می‌خوام از نزدیک ببینمش دیگه. حالا اینا شکست خوردن، ما پیروزیم. حاکم کوفه اینو پیدا می‌کنه، میگه که خلیفه خواسته شما رو باید احضار کرده، باید بری. میگه من نمیام. میگه که تماس میگیره با مرکز که این نمیاد، بازداشتش بکنیم به زور بیاریم یا نه. معاویه میترسه، هنوز از این زن میترسه، میگه نه بازداشتش نکنید چون مردم قبولش دارن، توی این قبیلهش و قبائل دیگه به این زن احترام میذارن، میترسن باز سری قضیه ماجرای را بیفته به خاطر دستگیر کردن این. باش صحبت بکنید و بگید که معاویه میخواد و با احترام خودت بیا، مجبور نکن ما به زور متوسل بشیم. فرماندار کوفه احضاریه معاویه رو به این خانم میده و به خانم میاد. تا یک مسیری هم این حاکم کوفه بدرقش میکنه. از طریق نامه های معاویه حاکم کوفه میفهمه که معاویه از این خانم حساب میبره و من نمیتونم با این خیلی خشن برخورد کنم و اینا. همطور که خانم دیگه به نام سوده هست که زمان حکومت علی علیه السلام میاد، حکم عزل حاکمی از حاکمان امیرالمؤمنین رو از خود حضرت امیر میگیره. حضرت امیر دارن نماز میخونن، میاد جلو میگه که شما داری اینجا نماز میخونی و حرفای بی خوبی میزنی، خودت هم درست میگی راست میگی، اما فلان مسئولی که گذاشتی فلان جایی که آدم دزدی که، این داره تبعیض میکنه. حضرت امیر وقتی مطمئن تحقیق کردن، همونجا مطمئن شدن، حکم عزل او حاکمو دادن دست همین زن، همین خانم، گفتن شما خودت از طرف من ماموری بری این این حاکم رو این مسئول رو از اونجا عزلش بکنه. همین سودم یکی از کسانیه که زمان معاویه، چون علیه معاویه خیلی سخنرانی میکرد و شعر میگفت و اینا، بازداشت شد آوردنش پیش معاویه. معاویه گفت تو همون نیستی که اون زمان علیه من حرف میزدی؟ فکر کرد الان میترسه. سوده گفت چرا، دقیقاً من همونم، درست شناختی، همون حرفایی که اون موقع میزدم الان محکمتر بهش معتقدم. اگر من رو آوردی بازداشت کردی آوردی که منو بترسانی، من به تو میگم من تا ابد با علی و فرزندانشم، حالا هر کاری میخوای بکن. میگم که زنان مجاهده تو صحنه داشتیم. همین خانم ام الخیر رو که میاره بین راه حاکم کوفه میگه من فکر میکنم خلیفه برای جذب شما برنامه داره، میخواد شما رو جذب دستگاهش بکنه، چون اگه شما زنان شناخته شده مجاهد عالم تو صحنه به معاویه ملحق بشید، فردا معاویه میگه ببین آقا نزدیکترین یارانش هم با منن دیگه. گفت فکر میکنم برای جذب شما برنامه داره، چون به من توصیه کردن با شما خشن رفتار نکنم، بنابراین نظر شما راجع به من مؤثر فکر میکنم باشه اینجا، حرفایی که شما اونجا میزنید راجع به من پیش خلیفه پیش معاویه سرنوشت سازه، در نظر حکومت در مورد من دخالت داره، من ازت خواهش میکنم علیه من به معاویه گزارش بد ندی و ازت متشکر میشم، جبران میکنم. حالا به فکر مثلا آبونون و مقام خودش بود و اینها، یا هم خود اینم صحنه سازی بود که یعنی میخواست بگه معاویه نمیخواد با تو برخورد کنه. ام الخیر ببینید هم شجاعت هم انصاف، جواب میده که تو فکر میکنی با این طرز حرف زدنت میتونی منو بازی بدی؟ نه این طور حرف زدنت باعث میشه جنایاتت فراموش بشه، نه جنایات تو باعث میشه این رفتار مؤدبانه ای که الان داری میکنی نادیده گرفته بشه. بله؟ بله. ما در مکتب عدل و انصاف تربیت شدیم. ببینید این خانم چی میگه؟ حتی با دشمنش. ما در مکتب عدل و انصاف تربیت شدیم. تو یا پلیدیایی داری، حالا الان داری مؤدبانه برخورد میکنی، نه اون پلیدیات باعث میشه اینو من نبینم، نه این باعث میشه اونو نبینم، هر دو سر جاش. اما فکر کردیم من با این چیزا بازی میخورم؟ از این نمونه ها زیاده. نمونه دیگه ام ایمن برکت، ایشون خانم مسنیه ولی از شاگردان حضرت زهرا سلام الله علیها است، یک زن شجاع دانشمند و با اخلاص و نترس و مؤمن. این خانم سنش زیاد بود به حدی که پیامبر گاهی بهش میگفتن مادر، میگفتن ایشون این خانم ادامه اهل بیت منه، جز خانواده منه. می آمد در حضرت فاطمه مثل نوش حساب می شدن ولی کن استادش بودن. این خانم تو جبهه ها میاد، هم برای روحیه دادن به رزمنده ها، هم برای کمک به مجروحین، در یه جایی هم لازم شده جنگیده، یعنی تیر و کمان سلاح براش شلیک کرده زده کشته و پیامبر بهش گفتن خدا به تو برکت بده، خدا از تو تشکر کنه. خانومی میگه من در 7 غزوه و نبرد در کنار پیامبر رفتم و جنگیدم، مجروحین رو از زیر پای اسبای دشمن عقب میکشیدیم و جای لازم شد تیراندازی کردم. خانومی که شوهرش شهید میشه تو جبهه، دوباره با یکی از رزمنده‌ها میاد با ایشون ازدواج میکنه، این دومی هم شهید میشه، یعنی همسر دو تا شهیده انگار. در یه جنگ خودش میاد به پیامبر میگه یا رسول الله اجازه بدید من خودم هم میخوام بیام جبهه، من خودم هم میخوام بیام شهید بشم. پیامبر اجازه میدن، میگم بیا بفرما علا برکت الله. این خانم میاد تیرانداز قویه به حدی که تو درگیری اومده، اول کمک به رزمنده و اینا، بعد میبینه یک بخشی از جبهه داره خطرناک فرو میپاشه، میبینه دیگه وقت کمک به مجروح نیست، باید خودش هم سلاح برداره، تیر و کمان بر میداره. نقل شده در تاریخ ایشون میاد میزنه یکی از نیروهای دشمن، امپراتور با امپراتوری روم داشتن میجنگیدن با او گلادیاتورا و اونها، و میزنه یکی از اینا رو. بعد یکی از سربازان مجاهد اسلام میگه یه لحظه دیدم که 4 تا سوار رومی دارن به تاخ میان طرف این خانم، آمدم پیشش گفتم فرار کن، اینا تو رو دیدن دارن میان طرف شما. میگه خانم برگشت به من گفت شما خودت فرار کن، و نشست با آرامش و خونسردی رو زمین زانو زد، هدف گرفت. این که از صحابی پیامبره میگه من داشت میخواستم فرار کنم، دیدم ایشون وایستاد خجالت کشیدم دیگه، منم وایستادم. بعد میگه دیدم این خانم با خونسردی نشست، هدف گرفت، 4 سوار رومی رو یکی پشت سر هم پشت سر دیگری از رو اسب انداخت، یعنی همطور نشست با هدف میگرفت و این چهار تا مثلا فرض کن 100 متر 200 متر اون طرف تر که هجوم آوردن طرف این به جای که فرار کنه با خونسردی نشست، هر چهار تا اینا رو از رو اسب انداخت. خب یه همچین زنانی هم تربیت می‌شدن که اهل جنگ و اینا نبودن، ولی اگه لازم می‌شد اهل جنگ هم بودن، مجاهد بودن، و فقط تو عرصه فیزیکی نبودن، عالم بودن. این خانمایی که داریم میگیم اینا شاعرن، اهل قلمن، خطیب و سخنرانان قوی بودن، با قرآن و حدیث آشنا بودن، هم اهل علم بودن هم اهل عمل بودن. اینا زنان طلبه صدر اسلام هم. و سرشون هم کلا نمی رفت. جریان مرجعه، خوارج، قلات، افراطیون پیدا می شدن، اینا بازی نمی خوردن، کلا سرشون نمی رفت، مقدس بازی هم در نمی آورد، مقدس مآب نبودن، به تعبیر امام می گفت خر مقدس هم نبودن، بیدین هم نبودن که سراغ من به خاطر منافعشون از حق بگذرن. اینا زنان بزرگی بودن. همین خانم ام ایمن میگه در جنگ احد حاضر شدم با اجازه پیامبر، مجروحین رو مداوا میکردم، به خط مقدم زیر لابلای نیروهای دشمن میرفتم، آب میرسوندم به رزمنده ها. بعد شایع شد که پیامبر شهید شدن در احد. اوس بن قیزی و بعضی از رزمندگان بنی حارثه رو دیدم که دارن فرار میکنن، میرن عقب. ام ایمن میگه وقتی دیدم گفتن پیامبر شهید شده، دارن مسلمان ها فرار میکنن، مشتی خاک برداشت، این راجع به ام ایمنه، مشتی خاک برداشت و بر صورت فراری ها پاشید که دارن عقب نشینی میکنن. میگه اونجا یک دوک نخریسی بود، اون عقب برداشت آماد داد دست یک از این رزمنده ها که داشت فرار میکرد، گفت همشیره، به اون مرده گفت، گفت همشیره تو بشین اینجا نخ بریز، شمشیری تو بده به من، سلاح تو بده به من، تو بشین اینجا نخ بریز. در جنگ خیبر فعالترین زنیه که تو معرکه ایستاده، دو تا پسر داره، یکی ایمنه که به همین دلیل بهش میگن ام ایمن، در نبرد هنین شهید میشه. پسر دومش هم اون اسامه است، اسامه ابن زید، که اون جیش اسامه که مشهور آخرین سپاهی که پیامبر فراهم کردن که بعد از دنیا رفتن، که اون جنگ دیگه نشد که برن برای نبرد با امپراتوری روم، یه جوان 18 ساله رو کردن فرمانده کل لشکر اسلام، که اون جوان همین اسامه است که پسر همین خانمه، پسر دوم همین خانمه. و بعد که حضرت زهرا صلوات الله علیها از دنیا رفتن یا شهید شدند، ام ایمن گفت دیگه من طاقت ندارم تو مدینه بمانم بدون پیامبر و فاطمه، دیگه کوچو خیابان مدینه رو نمیتونم تحمل کنم. مدینه رو رها کرد و رفت به مهاجرت کرد، رفت به مکه و مجاور خانه خدا شد. گفت من دیگه نمیتونم مدینه بمونم، مدینه بدون پیامبر و مدینه بدون فاطمه رو دیگه نمیخوام. یک همچین زنانی هن زیادن، ام حبیبه، ام حکیم، ام خلف. یک کاری که باید بشه توی مکتب نرجس و امثال اینا مطالعه و شناخت روی ایناست. نکته بعدی شیعه، شیعه شناسی است، تشیع، که باز از مسائل قدیر وقتی حرف میزنی، قدیر یعنی تشیع، شیعه شناسی. ما یک تعریف عوامانه مشهور نادرستی از شیعه داریم که یک تعریف کاملا حد اقلی و پر از تسامحه. میگم هر که علی و فاطمه و اولادشون رو دوست داره، زیارت اینا میره و مثلا اعداء اینها رو لعن میکنه و میگه ما اینا رو دوست داریم، این دیگه کافیست برای شیعه بودن. ای از نظر ما، یا اگر مثلا در اذان و اقامه اینجوری بگه، در نماز اینجوری وایسته، اینا کافیست برای شیعه بودن. اما خود رهبرانش تشیع خلاف این رو میگن. روایات در این باب زیاده. تعریفی که از اهل بیت از شیعه کردن با خیلی از رفتارهای شیعه فعلی و ماها اصلا سازگار نیست. تصریح کردن که اینایی که این خصوصیاتی که ما میگیم ندارن میگن شیعه، اینا دروغگوان. فرمودن بگید محب ماید، بگید دوست دارید ما رو، نگید شیعه. به حدی سخت میگه ضوابط براشون مهم بوده که نقل شده از همین خراسان ما، از اینجا یه گدهی رفتن وقتی که هنوز حضرت رضا سلام الله علیه مدینه بودن، هنوز به مرو نیامده بودن، یه گدهی رفتن اونجا زیارت و خانه خدا و بعد مدینه، بعد گفتن برن زیارت حضرت رضا علیه السلام، اونجا خدمت ایشون هم برسن که دیگه رهبرش یه اثر رو دارن. خب گزارش هم میرسید به حضرت که کیا اومدن، از کجا و چجوری و اینها. اینا وقت ملاقات از امام رضا علیه السلام میخوان، حضرت رضا وقت ملاقات نمیدن. دو بار، سه بار، چند روز میمونن، چند هفته میمونن، کارشون تموم شده میخوان برگردن، چند هفته میمونن فقط برای که امام رضا اجازه بدن اینا بیان تو خونهشون برای ملاقات، اجازه نمیدن. به حدی که اینا ناراحت میشن، بعضی از اینا داره اون مسئول رئیس اینا میاد در خونه میگه چرا ما رو اجازه نمیشه، ما نمیذارن ما بیام خدمتشون برسیم، خدمت آقا ما از اون دنیا پاشیدیم اومدیم زیارت ایشون، ما چند هفته هر چی وقت ملاقات میخوایم وقت نمیدن و گریه میکنه. این بار که دیگه حالا متاثر میشه، به حضرت رضا میگه، حضرت رضا میگن که بگید راتون ندادم برای اینکه دروغ گویید، دروغ میگید. گفتن چه دروغی گفتیم؟ گفتن همه جا خودتون شیعه معرفی میکنید. گفتن دیگه اگه ما شیعه نیستیم پس کی شیعه است؟ انزور عالم به عشق شما پاشدیم آمدیم، از شما و حق شما دفاع میکنیم اینا، پس کی شیعه است؟ فرمودین شیعه که این طرز زندگی شما سبک زندگی شیعی نیست. شما بگید دوست، اگه اولی که آمدید میگفتید ما جزو دوستداران و محبین شما هستیم، ما هوادار شماییم، همون اول راتون میدادم. اما دروغ گفتی، گفتید ما شیعه ایم. حالا ببینید تو روایت راجع به شیعه، بله در روایت میفرماد که امام باقر علیه السلام میفرماد که ایشون میگن از ام سلمه، جناب ام سلمه رحمت الله علیها همسر پیامبر پرسیدم راجع به علی. جناب ام سلمه گفتن که سمعت رسول الله یقول ان علیا و شیعته هم الفائزون. من خودم شنیدم بارها از پیامبر که فرمودن برای تشخیص خط از ناخط و بی خط به علی نگاه کنید، علی و شیعه و پیروانش اونها رستگارانند، مسیر اینه، اسلام اینه. این جناب ام سلمه همسر پیامبر از قول پیامبر نقل میکنن، میگن ایشون این فرمایش رو چندین بار فرمودن در حضور افراد متعدد همین رو گفتن. یا فرض کنید خود حضرت امیر میگن که یه وقتی من شکایت کردم پیش پیامبر که یه عده‌ای با من مشکل شخصی دارن، اشکال ایدئولوژیک و فکری و اینا با من ندارن، با من مشکل شخصی مثل که دارن. پیامبر فرمودن یا علی ان اول اربعه يدخلون الجنه انا والحسن والحسین، در یک تعبیر دیگه و فاطمه. فرمودن نگران این فشارها و اینا نباشی، جفسازی ها و اهانت ها و حسادت ها و این مسائل شخصی و کینه های شخصی اینا نباش، اولین چهار نفری که با من وارد بهشت میشن توی و فاطمه و حسن و حسین و ذریتنا خلف ظهورنا، فرزندان ما که وفادار به این مکتب باشند پشت سر ما هستند. و احبا اونا خلف ذریتنا، دوستداران ما حتی اونا که شیعه نیستن ولی ما رو دوست دارن به اونا هم توجه میشه. اما اشیاء اونا ان ایماننا و شمائلنا، اونایی که کنار ما ایستادن چپ و راست ما ایستادن دوستداران ما نیستن، شیعیان ما هستند، اونا هم اهل بهشتن، با ما وارد بهشت میشن. خب این تعابیر هست، اما شیعه کی هست؟ یعنی ما تو درس و بحث طلبگی و حوزویمون اینا رو چه معیارهایی باید خیلی حساس باشیم؟ چون اهل بیت خودشون شیعه اینطور تعریف کردن. علامت آرم یه چیزای آرم شیعه میشه، مثل زیارت عاشورا، مثل جشن قدیر، مثل نیمه شعبان، اینا خوبه، اینا آرمه. فقط تو روایات ما هیچ جا نداریم که اگر کسانی جشن نیمه شعبان و قدیر گرفتن و زیارت عاشورا لباس سیاه پوشیدن اینا علامت تشیع، اینا شیعه. همچی چیزی ما نداریم تو روایات. در روایات برای شیعه معیارهای بالا، خیلی بالایی ذکر میشه. آرم شیعه این نیستش که فقط نمیدونم لعن کی و کیا و نمیدونم زیارت چی و اینا هر کی کارا کرد دیگه شیعه است. مردو انگشترشون نمیدونم انگشت راست بکنن، دست راست بکنن نه چپ، فلان جا هم اینو بگن نه او، این دیگه شیعه است. اصلا هم چیزی نیست تو روایت ما. اینا بخشی از علائم بسیار کوچک ظاهری است که برای شیعه تعریف شیعه رو ببین چجوری کردن. من شاید 70 80 تا روایت حالا اینجا آوردم، فقط 4 5 شو براتون بخونم. اصلا شما این کتاب خصائص شیعه رو اگر ببینید و روایت مشابه او رو ببینید، ببینید چقدر ضوابط دقیقه برای تعریف شیعه، و بسیاری از اینا ضوابط اخلاقی است و اعتقادی است و عملی است، ضوابط زبانی نیست، طرز چی میگی و اینا نیست. بخشی شما عرض میکنم. امام عسکری سلام الله علیه، شیعت علی هم الذین لا یبالون فی سبیل الله اوقع الموت علیهم او وقعوا علی الموت. مش بعضی از مشخصات شیعه در نظر اهل بیت. امام حسن عسکری سلام الله علیه فرمودن که ایشان پدر عدالتند، منجی بشریت به دست ایشون تربیت شده. میفرمان شیعه علی را میخواید بشناسید، من بعضی خصوصیاتشون رو بگم. یک، مرگاگاه هستند، از مرگ و از شهادت نمیترسن، به زندگی نچسبیدند. براشون فرق نمیکنه که در راه خدا مرگ بیاد سراغ اونها یا اونها برن سراغ مرگ. شهادت طلبن، آماده مرگن، به هیچی توی عالم نچسبیدن. اینا شیعه. دو، شیعه و علی هم الذین یؤثرون اخوانهم علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. شیعه علی کسانی هستند که اهل زندگی های سرمایه‌داری و مرفه و فاصله های طبقاتی و اشرافیگری به نام مذهب نیستند. نه ای که با دیگران و با فقرا و با محرومین رسیدگی میکنن، بلکه اونا رو بر خودشون ترجیح میدن. یؤثرون اخوانهم علی انفسهم، بقیه مردم رو، فقرا رو، محرومین رو، برادران و خواهرانشون رو بر خودشون ترجیح میدن، نه ای که خود دو سفره جداگانه بندازن، حتی سفره خودشون رو از سفره اونا بهتر نمیندازن، به دیگران بیشتر میرسن تا به خودشون. ولو کان بهم خصاصه، که آیه قرآن دیگه، حتی اگر اون سهمی از زندگی که دیگه مخصوص مال خودشونه، که میگن آقا بقیه هم دارن، این دیگه مال خودته، میگه از اونم میگذرن، اونم میدن به فقرا و به محرومین. اینا شیعه، اینا مرزهای تشیعه. مرزهای تشیع اینه، نسبت به انسان گرسنه، انسان دردمند، انسان برهنه، انسان فقیر، انسان بیپناه وایسی ور رو ور نگاه بکنیم و بعد روزه بخونیم و زیارت عاشورا بخونیم و سفره ابوالفضل بندازیم و آش نظری بدیم و اینا شیعه نیست. نیمتون طلا آویزون کنیم به خودمون و مجالس مذهبی پرخرج و پرتشریفات بذاریم و بعد بگیم شیعه. خب امام علیه السلام میفهمه دروغگویی، اینا عین تعابیر اهل بیت، دروغ میگید، فرمودن دروغگویید، تهمت دارید میزنید به ما اینجوری نیستیم. فرمودن از نظر ما شیعه اینه، هم کسانی که برادران و خواهرانش رو دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن سر سفره دنیا و خودشون ساده زیستند، ولو کان بهم خصاصه، حتی سهم خودشون از زندگی رو گاهی میگذرن میدن به دیگران. موقع جهاد و تلاش و مبارزه و سختی جلوی همه هن، صف اولن. موقع خوردن و ریختن و پاشیدن و مصرف او آخر آخرن. وای میستن بقیه برن جلو، اینا ته صفن. امام علیه السلام فرمان شیعه رو دو جا بشناسید، تو صف جهاد، یکی هم تو صف مصرف. تو صف جهاد اول صفن، زهد و جهاد، تو صف مصرف و دنیاگرایی آخر صفن. تعبیر دیگه شیعه کیه؟ هم الذین لا یراهم الله حیث نهاهم ولا یفقدهم حیث امرهم. شیعه کسیه که هر جا و در هر عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خانواده، اخلاق، تو هر عرصه خداوند امری کرده، شیعه خط مقدم حاضره، و هر جا که نهی کرده شیعه رو اونجا پیدا نمی‌کنی. اما شیعه دروغ نمیگه، شیعه خیانت نمیکنه، شیعه به انسانها توهین نمیکنه، شیعه فقیر رو فراموش نمیکنه، شیعه در برابر ظلم بیتفاوت نیست. شیعه چیه؟ شیعه چیه؟ تو اقتصاد اینه، تو خانواده اینه، تو زندگی رفتار اجتماعی اینه، تو سیاست اینه. یا علمه اینا ضوابط داره، همچنین که آقا اینا هم که میگه ایماننا و شمائلنا، چپ و راست ما، اینا در کنار ما با هم وارد بهش میشیم. تعبیر دیگه امام صادق علیه السلام گفتن آقا شیعه کیه؟ فرمود شیعتنا اهل الورع، شیعه ما اهل ورع، بر خودش مسلطه و حرص بر دنیا نداره، دنبال تشریفات و تجملات و ریخت و پاش و زیاد خواهی و اینا نیست. و اهل الاجتهاد، اجتهاد به معنای سخت کوشی، چون این اجتهادی که امروز اصطلاحه، این اصطلاح بعدها اصطلاح شد، این اجتهادی که در روایاته به معنی اجتهاد فقاهتی نیست، این اجتهاد یعنی سخت کوشی. یعنی شیعه فهمودن تنبل نیست، سایه نشین نیست، هر جا که کار و تلاشه میدوه، تو صحنه است، اهل الاجتهاد. شیعه انگل نیست، آویزون نمیشه، منتظر نمیمونه، قدرت آمد آمد، تکلیف آمد نیامد، فلان جوری نیست، راه میفته. اهل الاجتهاد یعنی بی تفاوت نیست، خون سرد نیست، خون گرمه، با دنبال مسئولیت میگرده و حرکت میکنه با تمام قوا. وای نمیسته که حالا من بالاخره واجب کفایی، حالا من به کفایه هست. نه خیر نیست، تویی که باید من به کفایه باشی. فرمود شیعه رو میخواید بشناسید، اینان اهل الوفا. فرمودن شیعه اهل وفاست، پیمانی اگر بسته پاش وای میسته، حقی رو اگر میبینه وفات میکنه، بی وفا نیست. اهل الامانه، هر چه مادی چه معنوی، چه اسراری چه حقایقی چه مادیاتی پیشش امانت گذاشتن، چه امانت شخصی چه امانت اجتماعی، که میدونین بالاترین امانت مسئولیت‌های حکومتی و تربیتیه. شیعه اهل الامانه، چیزی که دستشه ذره خیانت در امانت نمیکنه. نقل شده از امام سجاد علیه السلام فرمودن امانت برای ما اینقدر مهمه که اگر دشمن ما پیش من چیزی رو امانت بگذاره من خیانت نمیکنم. حتی نقل شده فرمودن اگر با اون شمشیری که پدرم حسین رو در کربلا کشتند، یک کسی الان بیاد بگه آقا این شمشیر معذرت میخوام همون شمشیره، ولی من پیش شما این رو امانت میگذارم، امام سجاد فرمود من به این امانت خیانت نمیکنم. شمشیری که با اون پدرم رو در کربلا کشتند، حسین رو در کربلا کشتند، پیش من امانت بگذارن، من خیانت نمیکنم در این امانت. شیعه امانت داره، خائن نیست. اگر از اموال عمومی چیزی پیشش امانت گذاشتن، مسئولیتی پیشش امانت گذاشتن، فرمود شیعه کسیه که حتی در محله کفار زندگی میکنه، وقتی اونا بخوان به یک کسی مورد اعتماد رجوع کنن بگن کی توی محله و توی شهر از همه امین تره، بگه او یا او بنده خدایی که میگه شیعه اهل بیت، هر کی هرچی داره بره پیش او. فرمودن شیعه اهل الامانه. اهل الزهد، زهد یعنی ساده زیستی. شیعه تعریفش اینه ذات ساده زیسته، اهل تشریفات و اشرافیت نیست. اگر غیر از این باشه شیعه نیست. ممکنه بگه محب اهل بیت، عاشق اهل بیت، خیلی شیعه نیستی.